سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. کابل این بار میزبان 21مین نشست تاپی خواهد بود، پروژه‌ای که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. این موضوع با تحلیل از یک کارشناس در صدر مطالب خبری ما. از دومین روز جام جهانی کرکت در استرالیا و نیوزیلند هم برایتان با جزئیات خواهیم گفت. در کنار مطالب خبری در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش می‌کنند.
رئیس جمهور اشرف غنی به وزیر داخله وظیفه سپرد تا در آینده نزدیک برای بررسی مشکلات امنیتی به ولایات شرقی افغانستان سفر کند. وزیر خارجه و یکی از شخصیت‌های جهادی افغانستان میگوید برخی حلقات در کشور میخواهند از توانایی جوانان ما استفاده نادرست کنند. و یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید کشورش به شکست گروه شورشی دولت اسلامی در عراق کمک کرده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی به نورالحق علومی وزیر داخله وظیفه سپرده تا در آینده نزدیک برای بررسی مشکلات امنیتی به ولایات شرقی افغانستان سفر کند. بر اساس خبرنامه ارگ، شماری از باشندگان مناطق شرق افغانستان از مقامات ارشد حکومتی شکایت دارند. در این خبرنامه آمده است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به زودی در مورد مقاماتی که به فساد اداری متهم هستند اقدامات لازمه را روی دست خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی به والیان ننگرهار، لغمان، نورستان و کنر دیروز از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت کرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و یکی از شخصیت‌های جهادی افغانستان میگوید که برخی حلقات در کشور میخواهند از توانایی جوانان ما استفاده یا نادرست کنند. آقای ربانی در نشست با مناسبت تجلیل از 26مین سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان ابراز داشت که نسل جوان با تجربه از گذشته باید بیاموزند که چگونه به خاطر پیشرفت از کشورشان کار کنند. شوروی سابق در 26م دلو سال 1367 هجری شمسی آخرین نیروهای خود را تحت رهبری جنرال بورزگروموف از افغانستان بیرون کرد و اشغال تقریبا 10 سالش پایان داد. تجاوز قشون سرخ شوروی وقت زیانهای زیاد جانی و مالی را برای افغانستان در پی داشت. در نتیجه برفکوش در ولایت بدخشان 6 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سید عبدالله همایون رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در ولسوالی یمگان این ولایت رخ داده است. آقای همایون گفت که اجساد این 6 تن هنوز هم زیر برف است و گفت که روز گذشته نیز در ولسوالی یمگان 20 منزله مسکونی زیر برف شد، اما در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. و مسابقات جام جهانی کرکت 2015 هم اکنون میان تیم‌های هند و پاکستان در شهر ادلید استرالیا جریان دارد. قرعه را بازیکنان تیم کرکت هند برنده شدند و فیصله بیتینگ را کردند. تا اکنون بازیکنان تیم کرکت هند در 39 اوور با از دست دادن دو بازیکنش 214 دوش را انجام داده است. پیش از این بازی میان آفریقای جنوبی و زیمبابوه انجام شده بود که ابتدا بیتینگ را آفریقای جنوبی آغاز کرده، در 5 اوور با از دست دادن 4 بازیکن به بازیکنان زیمبابوه 340 دوش هدف تعیین کرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید کشورش به شکست گروه شورشی دولت اسلامی در عراق کمک کرده است. جنرال محمد علی جعفری به روز شنبه گفت زمانی که گروه دولت اسلامی در عراق ظهور کرد، هیچ کشور برای از بین بردن آن طرح را پیشنهاد نکرد، اما به گفته وی ایران با عراق همکار است تا این گروه را شکست دهد. آقای جعفری همچنان افزود ایران برای شبکه‌های تروریستی به یک مانع مبدل شده است. اظهارات این قماندان این قماندان ایرانی ظاهراً آن ادعای تهران را رد می‌کند که گفته بود ایران در عراق حضور نظامی ندارد. در آغاز ماه فوریه یک جنرال ایرانی گفته بود کشورش آماده است تا افسران نظامی را برای آموزش نیروهای عراقی به آن کشور بفرستد. رئیس جمهور اوکراین به نیروهای نظامی کشورش دستور داده تا درگیری در شرق اوکراین را توقف دهند. این دستور پترو پروشینکو در مطابقت با توافقنامه تازه آتش بس در نشست منسک داده شده است. او ابراز امیدواری کرد که این آتش بس حفظ شود.
در نخستین اقدام من برای تمامی نیروهای نظامی اوکراین، محافظین ملی، واحدهای وزارت داخله، قطعات خدمات سرحدی و نیروهای خدمات امنیتی دستور می دهم تا آتش بس را از ساعت 12 شب 15 فوریه به اجرا بگذارند.
اما پروشینکو گفت که آتشباری شدید از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه در این کشور تلاش‌های صلح را تهدید می‌کند. بر اساس توافق هفته گذشته، طرف‌های درگیر جنگ باید ساعت 12 امشب 15 فوریه آتش بس را رعایت کنند. کشورهای عربی خلیج از سازمان ملل متحد خواستند تا در مورد یمن، جایی که جنگجویان شیعه قدرت را در دست گرفتند، از زور کار گیرد. شورای همکاری خلیج که 6 عضو دارد دیروز خواست تا شورای امنیت سازمان ملل متحد به اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد. فصل 7 به سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد تا در صورت تخطی از صلح یا تهاجم از نیروی نظامی استفاده کند. شورشیان شیعه حوثی در ماه سپتامبر صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند و دفتر ریاست جمهوری را اواخر ماه گذشته در کنترل خود درآوردند. یک رهبر قبایلی سنی و پسرش در یک حمله در عراق کشته شدند. گفته می شود که این حمله می تواند آتش تنش‌های فرقه‌ای را در عراق شعله‌ورتر سازد. یک مقام گفته است که افراد مسلح کاروان حامل این دو تن را در 13 فوریه در جنوب بغداد متوقف ساختند. آنان پس از آن که ربوده شدند همراه با 6 همسفرشان به ضربه گلوله کشته شدند. هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. و حمله کننده مسلح بالای یک نفر در پایتخت دنمارک از سوی پلیس کشته شد. حادثه دیروز در جریان بحث در مورد آزادی بیان رخ داد. پلیس نخست گفته بود که 2 فرد مظنون با موتر فرار کردند، اما سپس گفت فقط یک مرد در حمله دست داشته است. صدر اعظم دنمارک این تیراندازی را یک حمله سیاسی و یک عمل تروریستی خوانده است. این رویداد در قهوه‌خانه و محل هنری رخ داده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:08 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر من و همکارانم با این مطالب با شما هستیم. کابل برای 21 نشست تاپی آماده می شود. این پروژه گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. پروژه تاپی از لحاظ اقتصادی چقدر به نفع افغانستان است؟
از نظر اقتصادی حدود 1 میلیارد دلار سالانه بر افغانستان عاید خلق میکنه. تحقیقاتی که در این رابطه صورت گرفته ای حدود 50,000 نفر اشتغال میآفرینه.
صدها خانواده در ولایت تخار صاحب برق شدند. کمک مالی این پروژه سوی آلمان صورت گرفته.
به ظرفیت 244 کیلووات دستگاه آفتابی در ولسوالی چال احداث و به بهره برداری سپرده شد.
در دومین روز جام جهانی کرکت 2 مسابقه ادامه دارد. آفریقای جنوبی در برابر زیمبابوه و پاکستان در مقابل هند. در ادامه این برنامه خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور بر رسانه‌های بین المللی در مورد افغانستان. در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفته‌وار ما در امتداد لحظه‌ها و رهبران زن هستند. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. این بار کابل میزبان 21 نشست تاپی خواهد بود، پروژه‌ای که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید انتظار می‌رود که تاریخ آغاز کار این پروژه در این نشست تعیین شود. پروژه پایپلاین گاز تاپیک 1800 کیلومتر طول دارد، نزدیک به 8 میلیارد دلار هزینه خواهد برداشت. کدام شرکت ها برای گرفتن رهبری این پروژه و سرمایه گذاری در آن علاقمندی نشان دادند؟ مصطفی صدیقی به شما میگوید.
سه شرکت کلیدی خارجی میخواهند رهبری کنسرسیوم پایپلاین گاز موسوم به تاپی را به عهده گیرند. این را رفیع صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت.
کمپانی های بزرگ معلوم شد در 20 جلسه تصویر که خواهان اظهار علاقمندی هستند، از جمله سه کمپانی که نام گرفته شد که توتال فرانسه، آرتی گلوبال روسیه است و چینا پایپلاین است که کمپانی هم جز کمپانی های است که در سطح بین الملل تجارب بسیار خوب را از بابت انتقال پایپلاین گاز و چنین پروژه های چند ملیتی داشته.
صدیقی افزود که قرار است در 21 نشست مقام های افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند 2 ماه دیگر در کابل شرکت رهبری کننده اعلان شود.
اگر کدام مسئله تکنیکی قابل تعامل پیش نیاید به هیئت رهبری، بدون شک روی مسئله تعریف یک هیئت کنسرسیوم رهبری کننده در 21 جلسه که کابل و ارتکار دولت جمهوری اسلامی افغانستان از اون میزبانی میکنند، برنده کنسرسیوم رهبری کننده را حتما اعلام میکنند.
هدف اصلی پایپلاین تاپی این است که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و سپس به هند انتقال دهد. صدیقی میگوید که این پروژه میتواند دروازه همسویی اقتصادی را میان کشورهای منطقه باز کند. نفع این پروژه برای افغانستان چیست؟ صدیقی پاسخ میدهد.
دولت افغانستان یک کشور است که حق ترانزیت تادیه نمیکند، بل حق ترانزیت اخذ میکند. که حق ترانزیت میتونه میلیون ها دلار در سال منفعت اقتصادی و مسئولیت اقتصادی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشه. مسئله دومی که این قرارداد میان زینفان 30 سال زمانش مشخص شده، افغانستان در 30 سال که قرارداد عقد میشه 3 میلیارد متر مکعب گاز خریداری میکنه.
همچنان این پروژه میتواند زمینه کار را برای هزاران تن در داخل افغانستان فراهم آورد. اما چالش امنیتی یکی از دشواری های فراروی گذشتن این پایپلاین از داخل افغانستان پنداشته می شود. قرار است نزدیک به 800 کیلومتر این پروژه مهم اقتصادی از راه هرات، فرا، هلمند و کندهار به سوی پاکستان و هند بگذرد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان توان تامین امنیت این پروژه را دارند.
کشورهای زینفر تعهد لازم از جانب خودشان نسبت به بابت تامین امنیتی پروژه را سپردند و ما باور به اراده کشورهای زینفر و باور به توانایی های نیروهای امنیتی مان داریم.
پایپلاین گاز تاپی 1800 کیلومتر طول دارد که هزینه آن نزدیک به 8 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شده است. بر اساس یک گزارش، بانک توسعه آسیایی هشدار داده که تأخیر در تطبیق این پروژه میتواند هزینه آن را تا به 10 میلیارد دلار بالا ببرد.
شنیدیم که این بار کابل میزبان نشست پروژه کلیدی انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند خواهد بود. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید انتظار می‌دهد که تاریخ آغاز کار این پروژه در نشست کابل تعیین شود. اما این پروژه از لحاظ اقتصادی چقدر به نفع افغانستان است؟ مصطفی صدیقی این موضوع را با سراج الدین ایثار، نامزد دکترای اقتصاد سیاسی در پوهنتون سواس لندن مطرح کرده است.
از نظر اقتصادی حدود 1 میلیارد دلار سالانه بر افغانستان عاید خلق میکنه که حدود 6.7% مجموع جی دی پی افغانستان بر فعلا تشکیل میده. برای کشوری که از بود اقتصادی و کشوری که وابسته باشه، این خیلی مهم است که سالانه شما 1 میلیارد دلار در جیب دولت شما سرازیر شوه و برای کشورتان وارد شوه. تحقیقاتی که در این رابطه صورت گرفته، حدود 50,000 نفر اشتغال میآفرینه.
در پهلوی فرصت ها سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان در مورد تأمین امنیت این پایپلاین، مخصوصا بخشایی که از داخل افغانستان قرار است بگذره، اطمینان میده. به نظر شما چقدر واقعی به نظر میرسه این اطمینان از سوی مقام های افغانستان؟
خب این یکم خیلی خوشبینانه هست به نظر من، به خاطر از اینکه ما شما خود ما شاهد مشکلات امنیتی در افغانستان هستیم. شک وجود نداره که توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان در 10-13 سال گذشته بلند رفته، ولی فراموش نکنین که این یک پروژه کوتاه مدت نیست که شما برای از یک مدت کمی را برای تامین امنیتش تایید بکنین. حداقل این پروژه برای 10-30 سال در نظر است. بسیار مشکل است که ما توقع داشته باشیم که نیروهای امنیتی بتانه اینا را تامین امنیتش درست انجام بده. گزارشان نشان میده و تحقیقات هم نشان میده که برای تامین امنیتی از این شما حدود 5-6 هزار نیروی امنیتی ضرورت دارید. فراموش نکنید که ما در یک حالتی هستیم که نیروهای امنیتی ما از نظر اقتصادی هم وابسته به کمک‌های بین‌المللی هستند. تنها بودجه نیروهای امنیتی در یک سال حدود 6-7 میلیارد دلار است. خب نیروهای خارجی در آستانه خروج هستند و پروژه هم یک پروژه دراز مدت. ما فکر میکنم که دیدگاه مقام های مربوطه یکنه که خوشبینانه هست با توجه به مشکلاتی که من براتون اشاره کردم.
اما چنانچه شما هم در جریان هستین، مقام های 4 کشور زینف در 20مین نشستشان در اسلام آباد در بخش امنیت ای پروژه، تامین امنیت ای پروژه وعده سپردن. حالا که پاکستان و هند، به خصوص پاکستان، به گاز ترکمنستان از راه افغانستان نیاز دارن، فکر میکنین این نیازمندی اقتصادی به نفع بهبود وضعیت امنیتی در داخل افغانستان تمام شود؟
خب خدا کنه که همونطور باشه. واقعا نیازمندی اقتصادی پاکستان و حتی هندستان به گاز خیلی جدی هست، ولی من فکر نکنم که جدیت تقاضای زیاد به سطح باشه که اینا مشکلات سیاسی را که در گذشته داشتن و تا فعلا دارن او را کنار میگذارن. و از طرف دیگه فراموش نشه که ایران هم اینجا نقش خیلی اساسی داره و ایران یکی از طرف است که مخالف این تطبیق این پروژه است، بخاطر که اونا بدیل دیگه دارن به خاطر انتقال گاز خودشون هست به نام پروژه IPI یا پروژه ایران پاکستان و هندستان. ولی مشکل سیاسی و روابط دیپلماتیکی که بین هندستان و پاکستان است این خیلی جدی‌تر است و ما امیدوار هستم که این پروژه بتونه در بهبود روابط سیاسیشان که بالاخره بر آینده سیاسی و آینده امنیتی افغانستان تاثیر داره گام مثبت باشه.
سراج الدین ایثار یکی از تحلیلگران مسائل اقتصادی و سیاسی مستقر در لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
افغانستان برای اولین بار در جام جهانی، جام جهانی کرکت 2015.
موج متوسط 1296. آزادی رادیو .com و facebook.com/azadi-r.
ساعت 11:18 دقیقه به وقت کابل و 5:48 دقیقه به وقت استرالیا، جایی که در دومین روز جام جهانی کرکت دو مسابقه ادامه دارد. در یکی از این دیدارها آفریقای جنوبی با زیمبابوه مسابقه دارد و در مسابقه دیگر هند و پاکستان وارد میدان شدند. در بازی هند و پاکستان ویرات کوهلی با سنچری دست یافته، یعنی تا حالا بیش از 100 رنز گرفته است. کوهلی نخستین کرکت باز هندی است که در یک جام جهانی در برابر پاکستان با سنچری یا 100 دست یافته است. در حال حاضر هندستان توانسته 245 رنز بسازد، دو بازیکنش را از دست دادم. همچنان مسابقه دیگر میان زیمبابوه و آفریقای جنوبی ادامه دارد. زیمبابوه توانسته تا 137 رنز بسازد و یک بازیکنش را از دست دادم. هدف برای تیم زیمبابوه برای پیروزی در برابر تیم آفریقای جنوبی 340 تعیین شده، اما گفته می شود که بر اساس برخی پیش بینی ها آفریقای جنوبی با نتیجه خیلی زیاد دست یافته و رسیدن تیم زیمبابوه تقریبا غیر ممکن دانسته می شود. در برنامه های امروز رادیو آزادی حتما جریان مسابقات کرکت از جام جهانی 2015 در نیوزیلند و استرالیا را دنبال خواهیم کرد و لطفا با ما همراه باشید. امروز 26 دل و برابر است با سال روز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان. اتحاد جماهیر شوروی سابق در 26 دل به سال 1367 شمسی آخرین نیروهای خود را تحت رهبری جنرال بوریس گروموف از افغانستان بیرون کرد و به اشغال تقریبا 10 سالش پایان داد. تجاوز قشون سرخ شوروی زیانهای زیاد جانی و مالی را برای افغانستان در پی داشت. در همین مورد جمشید حبیب‌زاده با زبیر شفیقی کارشناس مسائل سیاسی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که پس از خروج نیروهای قشون سرخ افغانستان با چه وضعیت روبرو شد؟
متاسفانه بعد از خروج قوای اتحاد شوروی از افغانستان، ملت ما که از مجاهدین و از رهبرایش آرزوهای داشتند که یک حکومت اسلامی را تاسیس میکنه و امنیت میآید و همه با هم متحدانه میخواهند که در یک حکومت باشه و استقلال و ناموس و ارزشهای ملی و دینی ما محفوظ میباشه، بدبختانه او آرمانها که ملت ما داشت بر خاک مالیده شد و ملت ما داخل یک بدبختی دیگه به نام جنگای داخلی که بر سر قدرت بود داخل از او شد که تا هنوز ادامه دارد.
پس به این معنا که وضعیت نابسامان کنونی هم سرچشمه از این موضوعی که شما برش اشاره کردین میگیره؟
اول همین بدبختی هایی که ما هنوز دو بسر میبریم و دست گریبان هستیم با اونا، بنیادش گذاشته شد از کودتای هفت‌ثور، بعدم تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان و بعدم بعد از خروج اتحاد شوروی سابق، ابواج اتحاد شوروی سابق، اختلاف ذات البینی و اختلاف بر سر قدرت، اختلاف بین مجاهدین باعث همه بدبختی ها شد به هیچ شکی نیست.
شفیقی صاحب، یک دیدگاه متفاوت وجود داره. برخی ها به این نظر هستند که قشون سرخ شوروی با جهاد و مبارزه افغان ها از این کشور بیرون نشدن، بلکه از نگاه اقتصادی ورشکست شدن، خودشان بیرون شدن. نظر شما چی هست در ارتباط؟
کسی که میگه که مثلا از لحاظ اقتصادی یقینا درست، اما همین جنگ افغانستان باعث ازی شد که اقتصاد متزلزل اتحاد شوروی سابق ای جنگ ادامه داده نتانه. یک سبب بسیار عمده شکست اتحاد شوروی در افغانستان همی بود که اقتصادش نتوانست همه جبهه وسیع جنگ که اونا ایجاد کرده بود او را اکمال نمایه و بالاخره به شکست مواجه شد. در این شک نیست، عوامل بسیار زیاد در شکست افواج اتحاد شوروی شامل است. قربانی های ملت ما، مجاهدت ها و شهامت های ملت ما، من فکر میکنم که محوری، یک فاکتور محوری و مرکزی بوده. دایی
به عنوان سوال اخیر شفیقی صاحب، حالا که ما یک نظام دموکراتیک داریم، به رهبران حکومت افغانستان چی پیشنهاد میکنین تا مردم در مو آتشی که تا حالا ادامه داره دیگر نسوزن؟
اولی که ما باید سر خود بیاییم، سر حال بیاییم، از رسمان کشی های به مورد بر سر قدرت که بسیار یک چیز ناچیز است، یک متاع ناچیز است در مقابل مصالح ملی و آینده کشور ما. رهبرای ما باید بفهمه که همین اختلافات ذات البینی و تسلیم نشدن به یک دیگر باعث ازی شد که تعالی در طول نزدیک به 14 ملت ما در آتش جنگ بسوزه و این اختلافات باعث ازی شد که افغانستان تا حال به پای خودستان نشه. یگانه چیزی که من فکر میکنم که رهبرای ما و تمام ملت، فرد فرد ملت ما باید بفهمه که غیر از وحدت ملی و غیر از این که همه به خاطر خانه بزرگ خود از منفعتهای شخصی خود بگذاریم، دیگران نداریم.
زبیر شفیقی کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
جنگ سالاری،
همین نهاد است که ما او را به نام جنگ سالاریزم میشناسم.
دموکراسی
پس در جنگ دوران دغه بدرم مرکز اتوریتی شو پیدا شد، دغه یو بل بود.
تحول چهره ها در گذر زمان.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان
آزاد. گزارش تحقیقی دوشنبه در برنامه های ساعت 8:30 و 9:30 صبح و سه‌شنبه در برنامه های 10:30 و 11:30 به وقت کابل. از رادیو آزادی.
ریاست برشنای ولایت تخار میگوید که با نصب و مونتاژ یک دستگاه برق آفتابی در ولسوالی چال این ولایت صدها خانواده از نور برق بهره مند شدند. از طریق این پروژه 244 کیلووات برق تولید می شود. مؤسسه آلمانی جی آی زایت در این پروژه همکاری مالی کرده است. اجمل آریان در مورد از ولایت تخار گزارش می دهد.
نزدیک به 1000 خانواده در ولسوالی چال ولایت تخار از روشنی برق آفتابی مستفید شدند. انجینیر محمد خان مومن رئیس شرکت برشنای ولایت تخار به رادیو آزادی گفت که یک دستگاه برق آفتابی با ظرفیت 244 کیلووات برق به همکاری مالی دفتر جی آی زد کشور آلمان در ولسوالی چال این ولایت در دو مرکز نصب گردیده که از آن در حدود 950 خانواده از نور برق مستفید گردیده اند. نام برده در مورد هزینه آن چیزی نگفت، اما علاوه کرد که با نصب دستگاه برق آفتابی در زندگی مردم محل تغییرات مثبت رونما گردیده است.
به ظرفیت 244 کیلووات دستگاه آفتابی که توسط مؤسسه محترم همکار جایزه در ولسوالی چال احداث و به بهره برداری سپرده شد و به برشنا شرکت تسلیم داده شد که ازمی دستگاه تا فعلا در دو مرکز که یک مرکز یکتوت است 200 کیلووات و مرکز دومیش عبارت از مرکز ولسوالی خانقا است، ما در مجموع در حدود 950 منزل با وا برق توزیع کردیم.
مومن میگوید که هم اکنون بنابر کمبود آفتاب روزانه برای 8 ساعت و شبانه از طریق جنراتور برای 5 ساعت به منازل مسکونی برق را توزیع میکنند، ولی این مشکل با گرم شدن هوا رفع خواهند شد. رئیس برشنای ولایت تخار میگوید که یک پروژه بند برق آبی کوچک را در ولسوالی ورسج این ولایت نیز اعمار و به بهره برداری سپرده اند.
پروژه دومی که در ولسوالی ورسج اعمار گردیده یک باب بند برق آبی کوچک است، ظرفیت از 500 کیلووات است. البته این دستگاه به اساس همکاری های کشور دوست جرمنی اعمار گردیده، فعلا مدیریت از این دستگاه را تخار برشنا دارد. 1250 منزل از نور برق مستفید ساختیم و روشن هستند.
وی بیان داشت که دو پروژه دیگر نیز با همکاری برخی از موسسات و برنامه همبستگی ملی ریاست احیا و انکشاف دیهات این ولایت، بدها خانواده دیهات به سطح ولایت تخار تخته های برق آفتابی به صورت انفرادی توزیع گردیده که از طریق آن بدها منزل مسکونی از روشنی برق آفتابی مستفید شده اند. مریم یک تن از باشندگان منطقه یکتوت این ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اول ولسوالی ما برق نبود، حالا برق سولاری است. خب از اول الکاین بود و چیزا در می دادیم، حالا که مو برق سولاری آمده خوب است. اولادای ما دمو درس می خوانه، روشنیست ما خوش هستیم. خانه ما حالا خوب است، از توسط برق آفتابی چی سولاری روشن شده.
در حال حاضر بیش از 14,000 تن از باشندگان ولایت تخار از انرژی برق وارداتی کشور تاجکستان استفاده می کنند که در بدل پرداخت 3 افغانی فی کیلووات برق برایشان عرضه می گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. و حالا پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ناهید از ولایت لوگر نوشته کرده که رئیس جمهور افغانستان باید به وعده های خود عمل بکنه، مردم با دولت به دولت گفتن کاملا بی‌باور شدن چون که وعده ها عملی نشده. ناظر حسین از ولایت دایکندی نوشته کرده که وزارت تحصیلات عالی افغانستان باید در اعلان نتایج کنکور تلاش بکنم. و فواد اکبری از کابل نوشته کرده که دولت باید به هر صورت ممکن با فساد اداری مبارزه جدی و کارا داشته باشه. سپاس از این شنونده ها و تشکر از شما هم که با ما همراه بودین. میتونین پیام های کوتاه با دری و پشتو به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به ما بفرستین، حتما نشر میکنیم. لطفا نام و محلتان را بنویسین و همچنان خواهش داریم که از نوشتن حروف انگلیسی و یا زبان های دیگر در پیام هایتان خودداری کنین، چون همیشه باز پیام هایتان به شکل پراگنده بر ما میاد. حالا 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. لیزا حیدری با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی به وزیر داخلی کشور وظیفه سپرده تا در آینده نزدیک برای بررسی مشکلات امنیتی به ولایات شرقی افغانستان سفر کند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان میگوید که برخی حلقات تلاش میکنند تا از توانایی جوانان در این کشور استفاده نادرست کنند. در نتیجه برفکوش در ولایت بدخشان 6 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ایران میگوید که کشورش به شکست گروه شورشی دولت اسلامی در عراق کمک کرده است. رئیس جمهور اوکراین به نیروهای نظامی کشورش دستور داده تا درگیری در شرق این کشور را متوقف سازند. و کشورهای عربی خلیج از سازمان ملل متحد خواستند تا در مورد یمن، جایی که جنگجویان شیعه قدرت را در دست گرفتند، از زور کار گیرد.
سرخط خبرها را شنیدین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های بین المللی در مورد افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را امید مرزبان مرور کرده است. روزنامه هندی دی این ای در مقاله نقش هند را در سیاست های افغانستان بررسی کرده است. در بخشی از این مقاله آمده که با خروج نیروهای آمریکایی پس از 13 سال نقش هند در افغانستان احتمالاً رنگین تر می شود. به باور نویسنده این مقاله حکومت وحدت ملی که قدرت در آن میان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله تقسیم شده، عمر طولانی هم نخواهد داشت. نویسنده به اختلافات اشاره کرده که از آغاز میان این دو رهبر وجود داشت و در تعیین اعضای کابینه بیشتر شد. و ما درباره رابطه حکومت وحدت ملی با دهلی جدید، روزنامه دی ان ای می نویسد که رئیس جمهور غنی یک ماه پیش از سفرش به پاکستان به مردم هند اشاره رساند که درخواست کمک‌های نظامی کابل از دهلی جدید را به حالت تعلیق درآورده است. درخواست کمک‌های نظامی از هند توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مطرح شده بود و اما به نوشته روزنامه دی ان ای هفته گذشته کابل به طور رسمی این درخواست را فسخ کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارش به سخنان اخیر جب بوش توجه کرده که گفته است در صورت نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره کارکردهای برادرش جورج دبلیو بوش قضاوت نخواهد کرد و به آینده توجه میکند. جب بوش در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوال مربوط به جنگ در افغانستان و عراق گفت او با این مسئله به شکل دیگر برخورد میکرد. جب بوش افزوده که نمیخواهد درباره گذشته حرف بزند بلکه به آینده توجه دارد. برادر رئیس جمهور پیشین آمریکا که حالا احتمال نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور وجود دارد گفته است او مجموعه از اصول و نظریه های را ایجاد خواهد کرد که ایالات متحده آمریکا را در حرکت به جلو کمک کنند. احتمال نامزدی جب بوش در انتخابات میان حزبی حزب جمهوری خواهان و سپس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد، اما تا حال نامزدی وی رسما تایید و یا رد نشده است. و اما جام جهانی کرکت و حضور افغانستان در این مسابقات هم مسئله قابل توجه بر رسانه های پرمخاطب جهان است. روزنامه یو اس ای تودی مقاله دارد زیر عنوان افغانستان آماده است تا در جام جهانی کرکت تاریخ بسازد. در بخش از این مقاله آمده است که اگر درباره 10 سال پیش صحبت کنیم، در آن زمان کرکت افغانستان یک ساختار منظم نداشت، اما حالا افغان ها خود را در میان 14 تیم یافتند که برای قهرمانی در جهان رقابت می کنند. USA Today به نقل از اندی مول سرمربی تیم کرکت افغانستان نوشته که گفته است کرکت بازان افغان دشواری های زیادی را تجربه کردند و زندگی آنها با دیگر کرکت بازان جهان تفاوت زیاد دارد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. 11:34 دقیقه به وقت کابل و 5:34 دقیقه عصر به وقت استرالیا، جایی که دو مسابقه کرکت ادامه دارد. یک مسابقه میان تیم‌های آفریقای جنوبی و زیمبابوه و دومی میان هند و پاکستان. در بازی هند و پاکستان ویرات کوهلی به سنچری دست یافته، یعنی تا حالا توانسته بیش از 107 رنز بسازد، البته 107 رنز، و از مسابقه توسط سهیل خان خارج شد و البته نتوانست به این بازی ادامه بده. در حال حاضر هندوستان 279 رنز داره، سه بازیکن خود را از دست داده و اوور 46 است. در مقابل تیم زیمبابوه توانسته 165 رن در برابر آفریقای جنوبی بسازه و دو بازیکنش را از دست بده. هدفی که برای تیم آفریقای جنوبی در بازی امروز تعیین شده 340 است. تازه ترین ها را از جام جهانی کرکت استرالیا و نیوزیلند در برنامه های امروز رادیو زودی هم فراموش نکنین. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات و حالا هم وقت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن و سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی استم و مهمانم است سمیرا حمیدی. او در کابل به دنیا آمده است و مکتب را در اسلام آباد پاکستان خوانده است. سمیرا میگوید که او ماستری خود را در پوهنتون یورک انگلستان در رشته حقوق بین المللی به دست آورده است. او بسیاری از زنان افغانستان را در بخش حقوقی یاری رسانده و به تغییر و رهبری باورمند است. اینجا از خودش می‌شنویم که کدام صفات رهبری را در خود می‌بیند.
بخش کاری من می باشه و بشنه اون بپذیرم و تحقیقات را میان بیارم. در پولی از اون مبسطه یک رهبر همیشه کوشش کردیم که دانش خود شریک بسازم و همیشه معلومات که پیش من هست پیش خود نگاه نمی کنم. مثلا دختر خانم های هستن که در باره درس تحصیلی که من کردیم می خواهیم معلومات داشته باشن، می خواهیم من مشوره بتونم برسان که در کدام بسته درس بخونن، یا که مثلا در یک ساحه مشخص که کار می کنن، یا یک که می خواهیم در بخش و خصوصاً کار بکنن. در اون بخش هم بوند بودیم، همیشه کوشش کردیم که نظریات خدا با اونا شریک سازم. و اما به صفت یک رهبر خوبم خطر می کنم که این مهم است که ما بتانیم همه شمول باشیم، با افراد اشخاص مختلف بتانیم کار بکنیم، نظریات مختلف بپذیریم.
که نقش داشته در این موفقیت شما؟
بحث که ما داشتیم در مفقیت خود، یکی در زندگی شخصی خود مشابه قصدی من همیشه پدرم بوده که اونا همیشه بالای من اعتماد داشتن و همچنان هر کار را که من خواستیم بکنم با پدرم مشوره کردیم و اونا بر من همیشه گفتن که اگر فکر میکنی که از عوضی از این کار برامده میتونی پیش برو، و همیشه من مشوره دارن در وقتی که من مصرف کارهای مختلف بودیم. ولی دیگه که امکانات که در مقابل ما بودن ما تانستیم استفاده بسیار مثبت بکنم از امکانات. مثلا تانستیم که تحصیل خدا به درجه مستری به حتم برسونم، تانستیم از برنامه های آموزشی استفاده بکنم، از دیگرها یا دیگرم از خانمه های رهبر دیگه که من امرای اونا کار دارم، سر کار دارم.
کدام رهبر در زندگی براتون یک سرمشق و الگو بوده، چی در درون افغانستان چی در بیرون از کشور؟
خانمای زیاد هستن که آدم میتونه اونا الگو بگیره. مگم دو خانمی که من همیشه بسیار متاثر شدیم از اونا و همیشه یک چیز از اونا یاد گرفتیم، بایدشون خاندیم یا اونایشون دیدیم یا اونایشون کار میکنم یا کردیم، یکی خانم شینکای تروخیل هستن که عضو پارلمان هستن در افغانستان. یک خانم هستن که بسیار یک اراده قوی دارن و خانم هستن که واقعا همون تعهدشان به حقوق زن در افغانستان وضعیت از کارشان، از گامایشان، از اینکه بوجودی که بسیار مریض بودن چند وقت پیش، باز هم تعهدشان همون تعهد بود، تعقیبشان همون تعقیب بود و کارشان همون کار بود. و دیگر به سطح بینالمللی ما از خانم هیلری کلینتون همیشه بسیار متاثر بودیم و یک رول مدل خوب بر ما بوده. وقتی دیدی که خانم هستن که من فکر میکنم که ما از بسیار یک کار خود شروع کردیم و امروز به صورت یک رهبر از تو و خانم کلینتن هم سالای پیش میخواسته که یک بچه برسه، اما نمیخوام دکستان و باز هم خوشایی داشته و با می کوشش امروز شاید مثلا کندید ریاست جمهوری باز شده و من میشه از کارهای کنها کردن از سواده که برای زن در سر و سر دنیا داشتن متحصر شدید.
سمیرا جان چقدر باور دارین که کارهای کوچک میتونه تاثیر بزرگ بگذاره؟ یعنی این که الزاماً ضرور نیست که آدم مثلا تنها رئیس جمهور و وزیر و رئیس باشه که کارهای عالی بکنه، یعنی در هر سطح که آدم باشه میتونه کارهای موثرش بکنه. چقدر مهم است به نظرتون این مسئله؟
دقیقا من فکر میکنم مدرسی برز و شما موافق هستم که یک فرد بسیار عادی در اجتماع هم میتونه که مثل باشه، تاثیرگذار باشه و میتونه که پیام مثبت به جامعه بیاره و باعث تغییرات شوه. این مربوط به اراده یک فرد میشه که چقدر بالای خود حاکمیت داره که یک کار میخواید بکنه و میتونه بکنه. وقتی که بعض اوقات خصوصا در بین خانم‌ها در افغانستان چیز ما متوجه شدیم کنا، وقتی که آدم طرفشون میبینه در وجودشون میبینه که یک کار میتونه کرده، اما بالای خود اعتماد ندارن. داشتن اعتماد بالای خود یک بخش بسیار مهم است که هر فرد میتونه کمک کنه. در بالی از اون به نظر من ارتکارات خود ریزی که بتونه در مساحه که یک شخص زندگی میکنه به خصوص خانم و دختر هستن، مثلا دایر کردن یک برنامه آگاهی درباره یک کاری که خود یک شخص میفهمه او ردم، و حتی اگر برای فامیل خود بگویه، حتی اگر دخترها و زنها را در بین فامیل خود آگاهیشان بالا بکنه، خودش یک تاثیرگذاری میتونه داشته باشه.
سمیرا جان چه چیزهای شما را به عنوان یک زن امیدوار میسازه در مورد آینده زنان در افغانستان؟
من فکر میکنم بعد از 13 سال بعد همی امکاناتی که مساعد بوده به زنان تانستن که امروز پیشرفت داشته باشن. یعنی ما پیشرفت 100% نمیگیم، چون سراسر افغانستان هنوز هم زنان به چالش ها مواجه هستن، مشکلات دارن، اما زنان مثلا در شرکت امروز مشارکت دارن و دسترسی به تحصیلات عالی دارن، دسترسی به تحصیلات ابتدایی دارن، بعد از او مسئله دسترسی به صحت است، اونا حضور اجتماعی دارن که بسیار مهم است. مثلا در تجارت امروز زنان راه پیدا کردن، در پلی از او مثلا در بخش عدلی و قضایی، این همش من فکر میکنم بر من بسیار زیاد امید میده به این که ما امروز به او حالت نیستیم که مثلا زنها را میگفتن زنان افغان که با چادری هستن و بی سواد هستن و بعد از اینقدر سال زن بودن بختر رژیم طالبان در خانه بودن، خانه نشین هستن یا مثلا بی جرات هستن. این بحث حال مطرح نیست، حال زیادتر بحث به می مطرح که زنان چی میخواین، زنان چی دیدگاه دارن، با زنان چطور مشورت صورت بگیره. و می خودش بر من همیشه امید میده به این که ما تانستیم که یک تغییر را به وجود بیاریم و این که امروز مثلا ما تانستیم که بسیار بجرد مثلا استاد میشیم و از جمهور نو افغانستان مثلا میخواییم که زنها را مشارکت کسیشان زیاد بکنن، یا ما میخواییم بالای اونا صدا میگیریم که ما در کابینت ایداز زنها را میبینیم، ما برخواد حق میخواییم. این خودش یک کار است که من امیدوار میسازه و نسل جوانه که از دخترها و زنایی که مثلا جوانتر هستن حالا به تحصیلات عالی خود میپردازن، بسیار خوب نوشته میکنن، بسیار خوب صحبت میکنن، اراده قوی دارن، تعداد زیادشان هم میشناسم که دیدگاه بسیار مشخص دارن، میخواین که چی بکنن برای آینده در افغانستان. خودش بسیار زیاد امیدوار کننده است، چون ما همقدر که تعداد ما زیاد شد و همقدر ما میتونیم قوی تر باشیم و آواز بلندتر داشته باشیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
عمل ما خودم یک جلال رو صد لفظه میگو
کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی و نام سوریله
تهیه کننده مهریه انبری.
شنونده های عزیز سلام های گرم ما را بپذیرید. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها درباره تاریخ دستار یالونگی در افغانستان، شیوه بستن، انواع و ارزشان نزد افغان ها معلومات را تهیه کرده ایم که من مهری انوری با میرویس همینی آن را تقدیم می کنم.
دستار یا لونگی جزء لباس‌های شرقی است. هرچند عرب، بلوچ‌ها، هندی‌ها و سکه‌ها هم دستار می‌بندند، اما دستار و یا لونگی افغان‌ها خصوصیت خود را دارد. نوعیت پارچه و یا تکه و طرز بستن لونگی میان افغان‌ها و مردم دیگر کشورها تفاوت دارد. افغان‌ها از قدیم لونگی و یا دستار بر سر می‌پیچاندند و از همین سبب لونگی جزء لباس‌های ملی افغان‌ها شمرده می‌شود. شمله آن سمبول وقار و سربلندی است، اما دستار و یا لونگی‌ها به انواع و اقسام زیادی وجود دارد و شیوه بستن آن هم فرق می‌کند. محمد نادر احمدی، معاون ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در مورد ارزش تاریخی لونگی و طرز بستن آن می‌گوید:
از آنجایی که هر ملت از خود نمونه ها و سیمبول های اصالت و ابهت خود را دارد، افغان ها هم من حیث یک ملت لونگی را وقار و حیثیت خود می دارند. تا به حالا لونگی اصالت اجتماعی و تاریخی خود را دارد. باید اظهار نمود که لونگی با اشکال مختلف بسته می شه. طرز لونگی، بسته کردن لونگی شرق تفاوت دارد.
جان محمد باشنده ولایت قندهار میگوید که لونگی بستن یک رسم و عنعنه افغان هاست و لونگی در سر داشتن نشانه وقار و داشتن شخصیت است.
مثلا در منطقه لوی پکتیا بعضی مردم صاحب رسوخ و که مردم در امور به او مراجعت میکنه از لونگیشان شناخته میشه. لونگ های بسیار قیمت بها در بعضی وقت مو از ابریشم جور میباشه و امو شمله هایش خیلی قشنگ شخ بسته میکنه. از لونگیشم مردم فکر میکنه که یک نفر سرمایدار و یک نفر ملک و شخصی است که مردم در منازه مردم به او رجوع میکنه.
مردم هر منطقه افغانستان به شیوه های متفاوت دستار میبندند. این شیوه های بستن لونگی حتی باشنده هر منطقه را مشخص می سازد. به طور مثال باشندگان مناطق شمال افغانستان لونگی های ساده و کوتاه و بدون شف بر سر می بندند. عبدالولی بصیرت باشنده ولایت بدخشان مدعی است که در این ولایت لونگی را به شیوه خاص بر سر بسته می کنند. وی می گوید:
از نگاه عارف و رواج های محلی در منطقه ما در بدخشان صرف یک رواج که در اونجا هست، شمله را جمع میکنن بالا، تو قیدش میکنن، تو آزاد نمیگذارنش. لنگه های هسته که بسیار با قیمت کمتر گرفته میشه که از سال افغانی شروع میشه و تا لنگی که تا 5000 و 6000 حتی تا 10000 افغانی هم لنگه ها رواج هست در اونجا هم، ولی کمتر رواج از لنگه های که بسیار اسراف میشه. او پول زیاد مثل لنگی های ابریشمی و از نگاه شرعی هم جواز نداره لنگی ابریشمی پوشیدنش. کلاه خاصی را که سخت می باشه و بالای از او کلاه میمانه که حتی گاهی که اگر لولش هم داده شد او لنگی خراب نمیشه. در مجموع لنگی های ساده خطها داره و اکثرا سفید می باشه و رنگ کمتر استفاده میشه.
اما اهالی جنوب افغانستان دستارهای نسبتاً بزرگ و زرد رنگ را بر سر می کنند، مخصوصاً در ولایت خوست. بیشتر مردم در روزهای عید و یا مراسم دیگر خوشی با بستن لنگی های بزرگ توجه زیادی به خرج می دهند. علی گل باشنده ولایت خوست در مورد لنگی بستن مردم خوست و مناطق همجوار آن توضیح می دهد:
در خوست لنگی که می زنم مثلا خوستان در مراسم خاص عروسی مثلا خوشی باشه لنگی بسته می شه، یا در اکثر وقت خصوصا از می مشران قوم لونگی ابریشمی بسته میکنه. در مرکز خوست که در امتون است، اسماعیل خیل، مندوزی، گربوز، لکن، علی شیر، منطقه منگل، منطقه جدران، آن تا منطقه گردیز بسته کردن لونگی رواج داره، معمول است.
مسعود مولوی باشنده ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از بعض آدم های ماهر یاد می کند که در مقابل پول برای مردم لنگی بسته می کردند.
دستوربندی خواه از قدیم ایام در ولایت غزنی رواج داشته، مخصوصا برای محافل عروسی یا بعضی ها به یک محفل دیگه که دعوت می شدن با حساب معززین و خوانین اینا، اکثرا یه اشخاص در اینجا بودن که دستارا رو بسیار به شکل بسیار مقبول بسته می کردن در مقابل یک گجرتی، البته ایش کار صورت می گرد که اکثرا یعنی کار سلمانهایی به بوده داشتن و یعنی کار همونا می کردن. خلیفه غلام احمد بسیار مشهور بود و همیشه به خاطر دستوربندی مردم زیادتر پیش از اون مراجعه میکردن و اکثر در محافل عروسی هم از امو آدم دعوت میکردن، او تزیین میکرد و بسته میکرد. همچنین که خلیفه دور محمدی که در محل خود ما و او آدم هم بسیار مشهور بود در دستار بندی دیگر قریه هم میره دعوت میکردن و لنگوته و دستار شاره لنگوتیزون رو بسته میکردن.
خانم قندیگل باشنده شهر کابل از بستن لنگی پدر و پدر کلانهایش قصه میکند.
بابا کلان ما لنگی میزد، لنگی پاچه سفید دیگه 5 متر لنگیش می بود دیگه بهترین شف میموند. باز از او پدرم لنگی دستار بسته میکرد، لنگی میزد، لنگی پالوی لنگوتای ابریشمی بود، از ابریشم خالص ابریشم بود، اون پدرم بسته میکرد لنگی پالوی. باز دیگه که میشوشتیمش شعار میدادیمش که نشسته، باز خودمو آوار میکردیم اوتو میکردیم برش میدادیم، حاجت اوتو هم نبود. باز خوب شبش صحیح میموند، بعد متر شبش میموند، بعد اینش کمکی تو یک بلند نیجیش میموند. بس
ترکمن های افغانستان نیز شیوه های خاص خود را دارند. علی مراد ترکمن در مورد بستن لنگی ترکمن ها میگوید:
لونگی 5 متره 5 نیم متره میدنم، یا میرا که شخ میدنم این رقمی شب نمیمانه بیشب است منطقه ما مردم. لونگی کل یک رقم نیست، دو سی رقم لونگی میره. ترکمن یک رقم لونگی بسته میکنه، ازبک یک رقم لونگی، او ازبک یک ذره شخ بسته میکنه، ترکمن یک رقم سولخ سولخ بسته میکنه دیگه.
اما لونگی و یا دستار معمولا از کدام تکه و به چی اندازه میباشد و بهترین نوع آن کدام است؟ آقای خدای نظر یکی از دکانداران جاده میوند شهر کابل پاسخ میدهد:
معمولا بعضی ها لنگی های پاچ می باشه که اونا وزنشان بسیار زیاد سبک می باشه که مردم های پکتیا و قندار اینا از این استفاده می کنن، البته با شاملی بسیار بزرگ. و دیگه بهترین لنگی ها لنگی های پهلویست که ساخت ولایت هرات می باشه، او به نامای 6 خطه 12 خطه این چیزا یاد می شه. و مردم های ازبک ما کستن لنگی های بسیار کوتاه که تقریبا اضافه از 4 متر نمی باشه و اونا بدون شامله استفاده می کنن. باز لنگی های ابریش میست که اونا با رنگای مختلف بسیار رنگای مرغوب و رنگین داره.
انجینیر حشمت‌الله باشنده وزیر محمد اکبر خان مینه که مدت زمانی را در کشور آلمان به سر برده است، به این باور است که لنگی در معنویت ارزش‌های زیاده دارد. وای از لنگی بستن خود در جرمنی خاطره ای دارد و میگوید عکس وای در یکی از مجلات آنجا به چاپ رسید.
ما در یک از جشنه هایی که به نام اکتوبر فست در آلمان در ماه اکتوبر میشه و تقریبا حدود 20-25 روز دوام میکنه، ما در یک محفل یک روز رفتم و همی لنگی بسته کرده بودم و چپان خود پوشیده بودم که دوجا بسیار قابل توجه تمام مدوینی که دوجا آمده بودن و کسایی که دوجا اشتراک کردن واقع شد و آمدن و لنگی مرا باز کردن و طول عرض زیر دیدن و پس این بسته کردن از دیده چی رقمی بسته میشه و چندین قطع اکسه ها از وجه همراه ما همو جوان ها و بچه ها و دختر هایی که بودن همراه ما گرفتن از لنگی رو گرفتیم سر یکی هست دیگه ایزنا بسته کردیم، اونا بسیار مثلا از او خوش آمدن. بعد از اینکه تحصیل ما خلاص شد و دوره ما از آلمان با پایان رسید و ما پس با وطن عودت کردم، باز آلمان ها بر ما امی باز روزنامه ها که یک مجله به نام اسکالا یاد می شد بر ما تا مدت چندین سال ایجا افغانستان روان می کردن. تصادفاً در یکی از مجله های اسکالا که بر ما رسید، ما دیدیم که یکی از عکسایی که در اکتوبر فست گرفته شده بود و با ما بود در باره لنگی تبصره های بسیار زیاد کرده بودن و از این بسیار قدردانی کرده بودن و از نویت و بسته کردنش که باعث بسیار خوشی و افتخار ما بود.
استفاده از دستار و بستن آن به شکل‌های مختلف تا امروز میان افغان‌ها رواج دارد و مخصوصاً روسانشینان آن را جزء لباس عنعنوی خود می‌دانند. گلزمان هنرمند افغان در مورد لنگی که در کنسرت‌های داخلی و خارجی به سر می‌گذارد و مورد پسندش است می‌گوید:
ما یک هنرمند هستم و لنگی هر وقت عادت ما سو قسم قسم لنگی بسته می‌کنم. یک رقم لنگی دمود پکتیا بسته می‌شه که توپ ما میگم که او بلند که شما دیدی از ما در سر ما که هر وقت به کنسرت ها در پروگراما ما او در سر میکنم یک رکم امور است او زریست او بسیار مشهور است این مثل از این لنگی مشهور است او ما در کنسرت ها بین مللی پستیوال بین مللی که او زدم کل مردم ما گفتم که لباس افغانستان هم مردم معلوم بود که ما افغانی گنرمند هستم او امو خوش ما میه و راستیز ما امور بسیار چیز میکنم
دجلیش رالو پتا لکاد بول مزکا دجلیش رالو پتا لکاد بول مزکا
یالک تورا لنگی تور کا کل مزکا
دجلیش رالو پتا لکاد بول مزکا دجلیش رالو پتا لکاد بول مزکا
دستار از قدیم برای مردم افغانستان ارزش داشته است و درباره آن حرف‌های زیاد گفتند. مثلا دستار پدر را بر زمین زدن کنایه از بی‌آبرویی یک خانواده یا یک فرد است. شاهان نیز دستار به سر می‌گذاشتند، چنانچه در تاریخ آمده است. یکی از بزرگان خوشه گندم را با دستار احمدشاه درانی زد و او را اولین پادشاه افغانستان نامید. جاوید کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد لنگی بستن بعض مناطق می‌گوید:
ای خو یک انانای تاریخی است ان از احمد شاه با از میرویس گریبتا تا بالی پیشتر از این جریان داشت ولی بستنی لنگی در هر منطقه یک نوع پوزیشن داره یک نوع نمرک داره مثال اکثر در منطقه خوست یا در بعضی قبایل که در پاهلی مثال ولایت خوست قرار داره دو سه چند رقم دستار یا لنگی بسته می کنه و لنگی رنگش اکثر سبز رقم وری است و جوانو کی است لنگی خود بسته می کنه بدون کلا اکثر در منطقه خوست و فکتیا دو نوع لنگی زیاد مرواج است که یکی لنگی سیاست که ابریشمی است که اکثر بچه و جوانو ای بسته می کنم و یکیش کلادار است که مصفیدو یا امی ملیک کام و قبیله که است او بسته می کنم دست چپ یک شمله او را می مانم
دجلیش رالو پتا لکات بول مزکا دجلیش رالو پتا لکات بول مزکا
یالک تورا لنگی تور کا کل مزکا
دجلیش رالو پتا لکات بول مزکا دجلیش رالو پتا لکات بول مزکا
مردم روستاها میگویند که لنگی فایده های نیز دارد و در زمستان سر را گرم نگه می‌دارد، در تابستان سر را از آفتاب محافظت می‌کند. در بستن بار حکم ریسمان را دارد و در حالت های اضطراری استفاده های زیادی دیگر از آن شده می‌تواند.
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما برای بهبود برنامه هستیم. آدرس پستی برنامه: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمان باشید.
از بستر گلهای سرخواز می خواند کسی از بستر گلهای سرخواز می خواند